سلام، اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. مارک میلی، لوید رسیز نیروهای مسلح امریکا میگوید طالبان در افغانستان از راه جنگ پیروز نمیشد. اما کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افغانستان را یکی از مرگبارترین کشور در جهان خوانده.
این کمیته در 6 ماه اول سال جاری در معالجه 49500 زخمی کمک کرده است.
تظاهرات در خوزستان ایران برای 6 روز متواتر. گزارش ایدی داریم در ساحه طالبان
که مانع شده بودند که دستارخان یا نبودند و تا اوشتکای دسته یا تا از حس دسته نداشتند که درستت موزن.
و گزارش ایدی داریم در ساحه کنترل دولت،
حالی نی میوه داری، نی قربونی داری، نی امنون داری، مخونه چینه داری.
و در نیمه دوم دو برنامه افتادی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. نگرانی وزارت خارجه افغانستان در ارتباط به سخنان وزیر داخلی پاکستان در باره اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد. تعیین یک دیپلمات مجرب از سوی چین به حیث نماینده فوق‌العاده این کشور برای افغانستان. و اعتراض‌ها در خوزستان ایران. ما آب می‌خواهیم. تفصیل اخبار. در مدت بیش از یک هفته حدود 77 جسد و 350 زخمی از نواحی شهر قندهار و ولسوالی های این ولایت به شفاخانه میرویس انتقال یافتند. دکتر محمد داود فرهاد رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که شماری از زخمی ها بعد از معالجه مرخص شدند.
346 زخمی به ما آورده شدند که از جمله 248 نفر غیر نظامی هند. تقریبا 85-90 نفر هنوز هم بسترند، دیگران معالجه و مرخص شدند.
از 10 روز به این سو جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در نواحی 6، 7، 8، 9 و 15 شهر قندهار و ولسوالی های اطراف شهر جریان دارد. حکومت افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه اظهارات وزیر داخلی پاکستان در مورد قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز داشته است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان سخنان اخیر شیخ رشید احمد را غیر مسلکی و پیش داوری یک جانبه خوانده، می گوید در حالی که تحقیقات هنوز تکمیل نشده و مجرمان بازداشت نشده اند، چنین اظهارات شفافیت تحقیقات را زیر سوال برده و بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد. وزیر داخلی پاکستان شیخ رشید احمد روز سه‌شنبه گفت که سلسله علی خیل اختطاف نشده، بلکه این داستان از سوی هند و کابل ساخته شده است. چین یک دیپلمات سابقه کار خود به نام یوشیا وی وینگ را نماینده خاص این کشور برای افغانستان گماشت. او لیو جیان را تعویض می‌کند. شیو ویوینگ در گذشته مسئول بخش سیاسی سفارت چین در واشنگتن و سپس سفیر این کشور در قطر، اردن و آیرلند بوده است. سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در پیکینگ این را به خبرنگاران گفت. او افزود آقای شیو ویوینگ به زودی با همه اطراف در افغانستان ارتباط برقرار خواهد کرد. برخی کارشناسان به این باورند که تعیین این دیپلمات با تجربه نشان می‌دهد که چین می‌خواهد بعد از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان حضور دیپلماتیک نیرومند در این کشور داشته باشد. رومانیا طی مراسم خاص در بخارست از آن دست سربازان خود قدردانی کرد که در 19 سال گذشته در افغانستان خدمت کردند. این مراسم با اشتراک رئیس جمهور کلاوس یوهانیس بعد از خروج آخرین دسته 140 نفری سربازان رومانیا از افغانستان برگزار شد. بیش از 32,000 سرباز رومانیا از سال 2001 میلادی در ماموریت نیروهای بین‌المللی در دوره‌های مختلف به افغانستان رفتند که در این مدت 27 سرباز آنها جان باختند. قرار است متباقی نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در ششمین روز تظاهرات گسترده در شهرهای ایالت خوزستان در ایران، مقامها روز چهارشنبه کشته شدن دو جوان معترض را تایید کردند، ولی آن را به کسانی که اغتشاش گرمی خوانند نسبت دادند. اما گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن حداقل 5 نفر در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی خبر داده است. این تظاهرات که با اعتراض به کمبود آب در غرب این ایالت آغاز شد، با اعتراضات سیاسی مبدل شده است. بیشتر در ادامه این برنامه میشنوید. و رئیس جمهور لیتوانیا همزمان با افزایش عبور مهاجرین غیر قانونی از بلاروس به کشورهای اتحادیه اروپا، یک لایحه قانون را امضا کرد که حق پناه گرفتن در این کشور را محدود و طی مراحل پروسه درخواست پناهجویی را سریع می سازد. این در حال است که عبور مهاجرین غیر قانونی از بلاروس به کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافته. مقام‌های لیتوانیا میگویند حدود 2100 مهاجر غیر قانونی امسال از خاک بلاروس به لیتوانیا و از این جمله 1400 نفر صرف ماه گذشته داخل این کشور شدند. لیتوانیا تقریبا 680 کیلومتر مرز مشترک با بلاروس دارد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستم. جنرال مارک میلی، لوی درسیس نیروهای مسلح امریکا، میگوید قوای امنیتی افغان برای پیروزی نبرد کنونی در افغانستان کافی نیست. اما او افزود که شمار نیروهای امنیتی افغان نسبت به صفوف طالبان زیادند. نیروهایی که ایالات متحده آنها را تجهیز کرده و آموزش داده است. جنرال مارک میلی، لوی درسیس نیروهای مسلح امریکا، این سخنان را دیروز چهارشنبه در ارتباط با وخامت سریع اوضاع امنیتی در افغانستان بیان کرده. او گفت دو عامل خیلی مهم محاربه، اراده و رهبری بوده و وضعیت کنونی در افغانستان اراده و رهبری مردم، نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان را آزمایش میکند. لوی درسیز نیروهای مسلح امریکا میگوید طالبان تقریبا نصفی از 420 ولسوالی های افغانستان را تصرف کردند. جنرال مارک میلی که در واشنگتن صحبت میکرد گفت به نظر میرسد که طالبان در حملات وسیع در سراسر افغانستان حرکت به گفته او استراتژیک دارند، ولی موفق نخواهند شد. جنرال میلی افزود طالبان حملات را شدت بخشیده، مناطق زیادی را تصرف نموده، کنترل بنادر را دست گرفتن و شهرها را محاصره کردند تا مورال اردوی افغان را آزمایش کنند. او افزود که طالبان هنوز هیچ کدام شهر مهم را تصرف نکرده و نیروهای دولتی برای حفاظت از ساکنان شهرهای بزرگ در حال انسجامند. لوی درسیز اردوی امریکا میگوید در حال حاضر بیش از 200 ولسوالی زیر تصرف طالبانند. وی ماه گذشته گفته بود که طالبان 81 ولسوالی را زیر تصرف خود دارند. همزمان با این سخنان جنرال مارک میلی، لوی درسیز نیروهای مسلح امریکا، طالبان دیروز چهارشنبه گفتند که به مناسبت روزهای عید سعید اضحا، جنگجویان آنها در وضعیت دفاعی قرار خواهند داشت، اما آتش‌بس رسمی را اعلام نکردند. با آن هم از برخی نقاط در افغانستان از جمله تهاجم طالبان به غازی‌آباد کنر خبر داده شده است. در حالی که تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر در گفتگوهای صلح اندک پیشروی داشتند، رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش در روز اول عید گفت که طالبان ثبوت کردند که قصد و اراده صلح را ندارند. اما جنگ در هر شرایط فاجعه می‌آفریند، انسان می‌کشد و زخمی و معیوب می‌کند. در این میان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که در 6 ماه اول سال جاری با تقریبا 50,000 زخمی در افغانستان به خاطر علاج کمک کرده است. این سازمان از طرفین درگیر جنگ می خواهد که با جان و مال غیر نظامیان توجه کنند، مراکز سیلی و برق و آب را هدف قرار ندهند تا مشکلات مردم افزایش نیابد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید افغانستان یکی از مرگبارترین نقاط جهان بوده و اکثریت قربانیان جنگ زنان و کودکانند. گزارش می افزاید که این کمیته در 6 ماه اول سال جاری در معالجه 49500 زخمی کمک کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که با در نظر داشت این ارقام روزانه 270 نفر به معالجه نیازمند بوده که اکثر شدیداً زخمی می باشند. این کمیته در گزارش خود که روز چهارشنبه نشر کرد می افزاید که در 6 ماه گذشته تنها در شفاخانه میرویس در شهر قندهار در معالجه 2366 نفر از زخمی ها کمک کرده که با اسلحه گرم زخمی شده بودند. این گزارش کمک معالجوی صلیب سرخ از اول جنوری تا پایان ماه جون را در بر می گیرد، اما بعد از این مدت جنگ ها در چند هفته اخیر در قندهار شدت گرفته است. دکتر محمد داوود فرهاد رئیس شفاخانه میرویس به رادیو آزادی گفت که در مدت بیش از یک هفته تقریبا 250 نفر از زخمیان معالجه شدند.
در ده روز گذشته از مناطق جنگ در میرویس مینا، شهر کهنه، حوزه 14 میر بازار، دن، دامان، کوتل مرچه، ارغنداب، شاولی کود، از این مناطق 346 زخمی با ما آورده شدند که از جمله 248 نفر غیر نظامی هستند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که شمار زخمی ها در 6 ماه اول سال جاری در قندهار نسبت به عین مدت زمان سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. الوی فیلون رئیس کمیته صلیب سرخ برای افغانستان از طرفین درگیر جنگ می خواهد که برای حفاظت غیر نظامیان تلاش های بیشتر انجام دهند و می افزاید که مسدود کردن سیستم آب، قطع جریان برق، هدف قرار دادن مراکز و کارمندان صحی زندگی مردم را دشوارتر کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 9:12 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به لندن سفر کرده. دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان با تاکید بر این مطلب به رادیو آزادی گفت که آقای محب در این سفر بیشتر روی موضوع های مختلف به ویژه صلح و امنیت افغانستان با مقام های بریتانیایی گفتگو خواهد کرد. مینپال همچنان تاکید کرد که انتظار دارد سفر لوید ریسیز اردوی افغانستان به هند نیز دستاورد های در زمینه صلح و امنیت افغانستان داشته باشد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در آستانه خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش تلاش‌های مقام‌های حکومت افغانستان برای دستیابی به همکاری‌های کشورهای قدرتمند. حکومت افغانستان می‌گوید حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری این کشور امروز چهارشنبه به لندن سفر کرده تا درباره موضوع‌های گوناگون تا با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. انتظار افغانستان از این سفر دو روزه جلب همکاری‌های بیشتر بریتانیا در زمینه صلح و امنیت افغانستان است. دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان.
دکتر حمدالله محب به هدف دیدار با مقام‌های سیاسی و امنیتی انگلستان به آن کشور سفر کرد. این سفر برای دو روز است و در آن روی موضوع‌های مختلف بحث می‌شود.
آقای محب سه هفته پیش به روسیه سفر کرد. سفر که هدف آن گفتگو روی منافع مشترک و نقش آن کشور در صلح امنیت افغانستان گفته شد. او پس از سفر روسیه به قزاقستان سفر کرد و از آن کشور خواستار همکاری در این زمینه ها شده بود. افزون به سفر آقای محب به بریتانیا، قرار است تا روزهای آینده ولی محمد احمدزی لوید ریسیز افغانستان به هند سفر کند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های هند، قرار است لوید ریسیز افغانستان سه‌شنبه آینده برای دیدار با مقام‌های هندی به دهلی نو عمل برود تا روی همکاری‌های نظامی هند و گسترش ناامنی‌ها در افغانستان با آنها گفتگو کند. ولی محمد احمدزی در این سفر با همتای هندی‌اش و مشاور امنیت ملی هند هم دیدار می‌کند. حکومت انتظار دارد این سفرها نتیجه ملموس به صلح و امنیت افغانستان داشته باشد. دباخان مینپال درباره سفر لوید ریستیز افغانستان به هند جزئیات نداد، اما گفت که دهلی نو همکار راهبردی افغانستان است و کابل انتظار دارد هند در مذاکرات صلح و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را کمک کند.
هند در افغانستان استراتژیک،
هند دوست استراتژیک ماست. ما در برابر تروریسم موضع و موقف مشترک داریم، افزون بر اینو در بخش‌های امنیتی و اقتصادی با هم دیگر همکاری داریم.
با به بنبست رفتن مذاکرات صلح و گرم شدن میدان نبرد در افغانستان، اکنون این کشور بیشتر از هر زمان چشم انتظار همکاری های منطقه و جهان در زمینه آغاز مذاکرات صلح و تجهیز نیروهای امنیتی دوخته است. انتظار که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر شده است.
شما شنیدید که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به لندن سفر کرده، در حالی که مقام های افغان برای جلب همکاری های کشورهای منطقه تلاش می کنند، حضور طالبان در مرزهای شمال افغانستان برخی کشورهای آسیای میانه را به اقدامات پیشگیرانه واداشته است. تاجیکستان بیش از 20,000 نیرو در مرز با افغانستان مستقر کرده، ازبکستان ارزیابی های نظامی و نیروهای زمینی و هوایی مرزیش را آغاز کرده و ترکمنستان در مرز با افغانستان سلاح‌های سبک و سنگین جا به جا نموده است. وزارت دفاع افغانستان نیز طالبان را تهدید و منطقه دانسته است. طالبان در این باره چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه گفتگوهای هیئت طالبان و حکومت افغانستان در دوحه قطر جریان دارد، اما خشونت مسلحانه طالبان در افغانستان افزایش یافته. اینجا چهارکند در شمال افغانستان یکی از چند ولسوالی ولایت بلخ است که از یک هفته به این سو شاهد حملات مسلحانه طالبان است. سلیم مزاری ولسوال چهارکند میگوید نیروهای افغان با کمک خزش‌های مردمی به طالبان اجازه نخواهد داد تا بر این ولسوالی تسلط پیدا کند. او گفت نیاز اساسی قوت‌های افغان در جنگ با طالبان در این ولسوالی تجهیزات نظامی و حمایت هوایی است. سلیم افزود
ما حتی همه تجهیزات ها باور بکنند خیلی هایش ما مثلا توسط مردم خریداری کردیم، حداقل همه مردیش برای ما داده است و هم در کل هم نگم در سطح شمال مهمات کم است، نگم بودن کم است در سطح شمال کلن اکمالات نمیشن.
طالبان با شدت خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یک ماه گذشته در ولایت‌های بلخ، بدخشان و فاریاب بر ساحات مرزی با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تسلط یافتند. کشورهای آسیای میانه هم مرز با افغانستان از وضعیت پیش آمده در این کشور نگران است و آن را تهدید بالقوه به امنیت داخلی خود عنوان کرده. روزنامه واشنگتن پست به تاریخ 9 جولای نوشت که بعد از حملات پی هم طالبان بر قرارگاه‌های نیروهای افغانستان در بدخشان 1500 سرباز به داخل خاک تاجیکستان فرار کردند. این موضوع باعث ایجاد نگرانی‌های امنیتی نزد تاجیکستان شده. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی دستور داده تا بیش از 20,000 نیروی مرزی این کشور در بیش از 1375 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان مستقر شوند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه هم به تازگی گفته است حاضر به مداخله نظامی برای تأمین امنیت تاجیکستان است، اما تا زمان اقدام نخواهد کرد که جنگ در داخل مرزهای افغانستان باقی بماند. ازبکستان هم در یک ماه گذشته چندین بار پس از حملات طالبان از عبور نیروهای افغان از بلخ به قلمرو این کشور ممانعت کرده است. به قول مجله آنلاین دیپلمات، از تاریخ 24 جون امسال مقام‌های ازبکستانی نیز بر بررسی‌های امنیتی نیروهای هوایی و زمینی خود در سرحد با افغانستان آغاز کرده. یک مقام امنیتی ترکمنستان بر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد از جابجایی سلاح‌های سبک و سنگین به شمول طیاره و هلیکوپترهای نظامی در نزدیکی شهر ماری در گذرگاه اصلی سرحدی با افغانستان خبر داده. در این حال وزارت دفاع افغانستان هم طالبان را تهدید برای امنیت منطقه می‌داند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که طالبان با کمک تروریستان بین المللی دست به اقدامات علیه امنیت افغانستان و کشورهای منطقه می‌زند. او بیشتر گفت
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان هستند و هم برای امنیت منطقه. در میان طالبان تروریست‌های بین‌المللی حضور دارند و عملاً علیه مردم افغانستان جنگ میکنند.
با این حال گروه طالبان گفته که برای کشورهای آسیای میانه تهدید شمرده نمی‌شود. زبیولا مجاهد یک سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که سیاستمداران دولت‌های آسیای مرکزی نباید نگران حضور طالبان در ساحات مرزی شمال افغانستان باشند. مجاهد گفت که برای رفع این نگرانی‌ها یک هیئت نیز برای گفتگو با مقام‌های ترکمنستان به این کشور فرستاده شده. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان گفته به زودی ساحات مرزی شمال را از وجود طالبان پاکسازی می‌کند. فواد امان سخنگوی این وزارت افزود که طرح راه اندازی عملیات سرکوب طالبان و تصرف دوباره ساحات مرزی در شمال کشور آماده شده و به زودی عملی می شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه سبت 5 مورد تازه تب کانگو در افغانستان خبر داده است. میرویس علیزی از سخنگویان این وزارت در صحبت با رادیو آزادی هرچند در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که این بیماران زیر مراقبت های صحی قرار دارند. پیش از این وزارت صحت عامه از شهروندان کشور خواسته بود که برای جلوگیری از این تب در هنگام زخم کردن ایوانات از دستکش و لباس‌های ویژه استفاده کنند. گزارش در این مورد می‌شنوید.
سبت 5 رویداد تب کانگو در کابل نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان را برانگیخته است. میرویس علیزی، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که این رویدادها تنها در دو روز عید در کابل ثبت شده است. با گفته او بیماران زیر مراقبت های بهداشتی رفتند.
تبا فعلا 5 مریض از سبب مرض کانگو به شفاخانه انتونی کابل مراجعه کرده.
تب کانگو از تماس با حیوان و خون از یک شخص به شخص دیگر قابل انتقال است. در افغانستان برای بستر کردن بیماران ناشی از تب کانگو تنها شفاخانه انتونی در کابل فعالیت دارد. وزارت صحت عامه تا کنون از مرگ ناشی از این تب گزارش در دست ندارد، اما سال گذشته از چندین رویداد ناشی از این بیماری که بیشتر زنان بودند گزارش داده است. افزون به این، با افزایش رویدادهای بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، قارچ سیاه دیگر بیماری است که تاکنون از 15 تن در افغانستان قربانی گرفته است. رعایت نکردن دستورهای بهداشتی از سوی شهروندان کشور، وزارت صحت عامه را در کار جلوگیری از گسترش این بیماری‌ها به چالش کشیده است. این وزارت خواستار رعایت جدی دستورهای بهداشتی از سوی شهروندان کشور است.
حال در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان.
چندین روزنامه و نشریه آنلاین استرالیایی در مورد احتمال بازگشایی سفارت استرالیا در افغانستان و همچنین در مورد انتقال آن هدف از ترجمان‌های افغان نوشتند که در دو دهه گذشته با نیروهای استرالیایی کار کردند. در این میان سرویس خبری SBS استرالیا نوشته که استرالیا در مورد فرستادن دیپلمات‌هایش به افغانستان غور می‌کند. کمتر از یک ماه پس از آن که آمریکا ضرب الاجل جدید را برای خروج همه نیروهایش از افغانستان اعلام کرد، استرالیا تمامی دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج کرد. SBS در ادامه نوشته که آگاهان امنیتی به این باورند که استرالیا باید هر چه زودتر دیپلمات‌هایش را دوباره به افغانستان بفرستد. گزارش ها حاکی‌اند که حکومت استرالیا هم وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می کند و روی این پیشنهاد غور دارد. در ادامه می خوانیم که استرالیا در مورد این غور می کند که تا چند ماه آینده ممکن دیپلمات هایش را طی چندین مرحله به افغانستان بازگرداند. آخرین گروهی از دیپلمات های استرالیایی در 18 جون افغانستان را ترک کرد. روزنامه کانبرا تایمز هم در این مورد مشابه پرداخته و به نقل از اسکات موریسن صدراعظم استرالیا نوشته که گفته است در صورت اینکه کشورش در مورد تامین امنیت افغانستان اطمینان حاصل کند، استرالیا به طور عاجل دیپلمات‌هایش را دوباره به افغانستان خواهد فرستاد. موریسن به روز چهارشنبه در کانبرا به خبرنگاران گفته که اگر شرایط مناسب باشد این کشور آماده بازگرداندن دیپلمات‌هایش به افغانستان است. از سوی دیگر شبکه خبری ABC نیوز در صفحه اینترنتی خود نوشته که استرالیا در مورد این قرار دارد تا با فرستادن طیاره به افغانستان آن حد از افغانهای را از آن کشور انتقال داد که در دو دهه گذشته با نیروهای استرالیایی کار کردند. در ادامه می خوانیم که تا کنون 300 ترجمان و اعضای خانواده های آنها ویزه استرالیا را دریافت کردند و 250 نفر از افغانستان به استرالیا منتقل شدند. استرالیا از نخستین کشورهای است که همه نیروهای ماربویش را در 2014 از افغانستان بیرون کرد. نیروهای استرالیایی در ولایت اروزگان افغانستان مستقر بودند. در سالهای اخیر شمار اندک باقی مانده نیروهای استرالیایی در ماموریت آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان سهم گرفتند.
ایالت خوزستان ایران روز چهارشنبه نیز برای ششمین روز پیهم شاهد تظاهرات گسترده بود. این تظاهرات که با اعتراض به کمبود آب در غرب این ایالت آغاز شد، در شرق خوزستان بیشتر رنگ سیاسی گرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
چندین اتحادیه صنفی با انتقاد شدید از روش جمهوری اسلامی سرکوب خشونت آمیز این اعتراضات مردمی را محکوم کردند. فرهنگیان، فعالان مدنی و صنفی، معلمان و اتحادیه متقاعدان در اعلامیه‌های جداگانه از هموطنان به گفته آنها ستم دیده و جان به لب رسیده خود در خوزستان اعلام حمایت کردند. گزارش بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد می‌افزاید که گرمی هوا با قطع دوامدار برق سبب اعتراض‌های پراکنده در مناطق مختلف ایران شده، اما در خوزستان تظاهرات گسترش یافته و ادامه دارد. مظاهرچان در شهرهای مختلف در کنار اعتراض به کمبود آب علیه رهبری و نظام جمهوری اسلامی نیز شعار می‌دهند. در ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که نیروهای امنیتی با خشونت و تیراندازی با تظاهر کنندگان برخورد می کنند. ویدیوهایی را که در شبکه‌های اجتماعی شریک شده نمیتوان از سوی منابع مستقل تایید کرد. خوزستان یک ایالت عرب نشین است که اهالی آن همواره از تبعیض و انزوا شکایت داشتند. خوزستان در سال 2019 شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود که به مناطق دیگر ایران نیز گسترش یافت. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می‌افزاید که حکومت ایران برای بررسی کمبود آب هفته گذشته یک هیئت از مقامات را به این ایالت فرستاد.
شماره از مردم پس از گذشت 20 سال زندگی در زیر چتر جمهوریت اکنون عید را تحت حاکمیت طالبان سپری می کنند. عید قربان برای آنان تا کنون چی گذشته است؟ آیا از وضعیت زندگی در مناطق تحت حاکمیت طالبان رضایت دارند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از مردم پس از 20 سال زندگی زیر چتر حاکمیت طالبان را تجربه می کنند. آنان حکایت های گوناگون از روزهای عید دارند. یکی از آنان سبزین 38 سال است. او در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان با شوهر و 6 فرزندش زندگی می کند. می گوید که در این عید نه خبر از سفره عیدی بود و نه گشتک های آن.
سالای کسر که بود عیدی ما بسیار خوش رونق بود. ما تماما دستارخان راست می کردیم. دیگه از میوه داشتیم. دیگه کلچه پخته می کردیم. اما که دیروز دیگه هیچ چیزی که نداشتیم چون که مانع شده بودن که دستارخان یا پایی یا نباشن. حتی اشتکای تو دسته که یا پا از ترس بشت نداشتن. که برسته که ما زنو که خیلی آقا در قیل داد سین که چیز دیگه از خانه برآمده نتونستیم.
مانند سبزینه برای برخی های دیگر نیز اید رنگ و بوی ایدهای گذشته را ندارد. صدیق الله 35 ساله باشنده ولسوالی دند ولایت کندهار میگوید:
اید را چگونه سپری کنیم؟ همین دیروز طفل هایم برایم گفتند اید است، برای ما چیزی میخری یا نه؟ من گفتم پسرم خدا مهربان است، خداوند بزرگ است، ما برای اید هیچ آمادگی نداریم.
با این حال اما برای برخی ها اید زیر چتر حاکمیت طالبان تفاوت چندانی با ایدهای دیگر نداشته و مردم همانند هر سال به پیشواز از آن رفتند. مانند ولسوالی سعید آباد ولایت میدان وردک، یکی از باشندگان آن که نمیخواهد از اون نام گرفته شود، از این اید چنین میگوید:
اید امسال نظر به اید پارسال یعنی هیچ فرق نامده. نماسم قربانی ها میشه، میمانی ها میشه، میوه ها تقسیم میشه، میوه ها سه قسم میوه میباشه، برای اطفال جدا، برای جوان ها جدا، برای کلان های قریه جدا می باشه. زن ها ممرای محرم خود چادری می کنن، چادر می پوشن، البته چادر های کلان جاب می پوشن، امراش محرم می پوشن، از یک قریه به قریه دیگه می رن.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که آنان در مناطق تحت حاکمیتشان هیچ گونه محدودیت وزن نکردند و مردم اید را در فضای امن سپری می کنند. بر بنیاد ادعای او، طالبان اکنون در کل بیش از 250 ولسوالی را تحت اداریشان درآوردند، ادعایی که از سوی منابع حکومتی رد شده است.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. حال فشرده تازه ترین خبرها. در مدت بیش از یک هفته حدود 77 جسد و 350 زخمی از نواحی شهر قندهار و ولسوالی های این ولایت به شفاخانه میرویس انتقال یافته است. دکتر محمد داود فرهاد رئیس این شفاخانه دیروز این را به رادیو آزادی گفته است. حکومت افغانستان نگرانی های شدید خود را نسبت به ادامه اظهارات وزیر داخله پاکستان در مورد قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز داشته است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان سخنان اخیر شیخ رشید احمد را غیر مسلکی و پیش‌داوری یک جانبه خوانده و میگوید در حالی که تحقیقات هنوز تکمیل نشده و مجرمان بازداشت نشدند، چنین اظهارات شفافیت تحقیقات را زیر سوال برده و بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد. چین یک دیپلمات سابقه کار خود را به نام یو شیاوینگ را نماینده این کشور برای افغانستان گماشته است. او لیو جیان را تعویض می‌کند. رومانیا طی مراسم خاص در بخارست از آن در سربازان خود قدردانی کرد که در 19 سال گذشته در افغانستان خدمت کرده است. این مراسم با اشتراک رئیس جمهور این کشور برگزار شده بود. در ششمین روز تظاهرات گسترده در شهرهای ایالت خوزستان در ایران، مقام‌ها روز چهارشنبه کشته شدن دو جوان معترض را تایید کردند ولی آن را به کسانی که اغتشاشگران می‌خوانند نسبت دادند. اما گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن حداقل 5 نفر در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی خبر دادند. و رئیس جمهور لیتوانیا همزمان با افزایش مهاجران غیر قانونی از بلاروس به کشورهای اتحادیه اروپا یک لایحه قانون را امضا کرد که حق پناه گرفتن در این کشور را محدود و طی مراحل پروسه درخواست پناهجویان را سریع می سازد. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید و حالا هم یک گزارش. هرات در عید امسال میزبان هزاران آواره جنگ است. بسیاری از آنها در دشوارترین وضعیت شب و روزشان را سپری میکنند. با این هم آوارگان جنگ امیدوارند که با فروکش کردن شعله های جنگ دوباره به مناطق اصلیشان برگردند و در ایدهای بعدی صدای جنگ خاموش شود. گزارش داریم در این مورد.
بچه ها میگیره میکنن و واسه اید گیره میکنن که مثلا ما وقت لباس ندارین، نون ندارین، گشنی از این واسه.
اید قربان برای بیبی گل 35 ساله به سخت‌ترین شکل ممکن میگذرد، چرا که نتوانسته برای 7 فرزندش لباس نو و شیرینی ایدی بخرد. او از ترس جنگ در ولسوالی ادرسکن به مرکز شهر هرات پناه آورده. همسر بیبی گل نیز به شدت مریض است و در کنار آوارگی مشکلاتش زیادتر شده.
قربونی هم بکردیم، رخت هم مستوندیم، بخون میوه هم مستوندیم، حالا نی میوه داره، نی قربونی داره، نی هم نان داره، بخونه هیچی نداره، نی هم مثلا ایتا گبال پوشکی که ما پوشکی دیشته باشه نتونستیم که بیاره، هیچی نداره، همسایی اگه بریم آره کنه اصول به می کشورم افغانستان ما بیاره که ما پس بسر خونه و جا خوب بریم.
در یک ماه گذشته جنگ ها در اغلب ولسوالی های هرات شدت گرفته و پیامد آن آوارگی شمار زیادی از خانواده ها به مرکز شهر هرات.
از دست جنگ ها جستیم، خانه ما بلیم چپه شد، غذا ما نیزش کستایی بابرد روز که غذا ما شکستایی مصرف همون کدشتیم همون را خلاص کردیم.
جان بی بی 60 ساله پس از برخورد هاوان بر خانهش ولسوالی شندند را با سه فرزندش ترک کرد و آثار تخریب خانهش بر کمرش هنوز دیده می شود. او برخلاف ایدی های قبلی به دلیل نداشتن پولی در جیب نتوانسته مواشی ذبح کند و به همین خاطر پریشان است.
به هرات ولسوالی شیندان جنگ شد، دواشت خونه ما چپه شد، حال ماجه شد، هیچه نداریم، با ما مگر دولت کمک داد. انا خالد، نی غربونی داریم، نی شیرینی داریم، نی میری داریم، نی چینی داریم، هیچه نداریم.
هرات به مکان امن اسکان آوارگان جنگ در ولایت های غربی مبدل گشته. عیسای 25 ساله پس از آتش گرفتن دوکان فروش لباس زنانه در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادکیس به هرات آمد تا لحظاتی به دور از صدای تفنگ زندگی کند. زندگی برای عیسی در عید قربان بی‌نهایت دشوار است، چرا که در هرات حتی خانه برای زندگی با 4 عضو خانواده‌اش ندارد. او یک آرزو دارد، برقراری آتش بس تا با زندگی آوارگی ودا کند. تداوم جنگ آوارگی و گرسنگی را در پی دارد. آمار مهاجران و عودت کنندگان هرات نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته بیش از 2400 خانواده از ولایت‌های غربی به هرات آواره شدند. این در حالی است که در آخرین دور مذاکرات صلح میان هیئت بلندپایه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه قطر بر سر برقراری آتش بس دو طرف درگیر جنگ به توافق نرسیدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کرده. در ادامه دو برنامه حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها آماده پخش است.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده. وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر روایتی که از وای خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگه طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتن برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندگان عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردان مسجد ابو زخمی و مسجد
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشد در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمانه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صاحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی، رسم ایدی و رفت آمد به خانه دوستان از چه زمانی رایج شده است؟
نخستین بار عیدهای مرسوم که عید سید فطر و عید سید الاضحی است، در مدینه منوره نبی علیه السلام که هجرت کرد، مردم مدینه دو روز را به عنوان روز خوشی یا روز جشن می گرفتند.
مردم افغانستان روزهای عیدشان را چگونه تجلیل می کنند؟
ما در امسال یک دانه گوسفند گرفتیم، امیر قربانی کردیم بر رضای خدا.
و در وضعیت کنونی که مشکل ویروس و کرونا است، مردم عید را به چه شکل برگزار می نمایند؟
هنوز هم تعدید کرونا بسیار زیاد جدی است و ما به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشیم از مصاب شدن خود ما، اعضای فامیل ما و دوستان ما، خوب است که در خانه باشیم.
امروز در مورد همین موضوع بحث می شود. در شروع از پیشینه عیاد برایتان می گوییم و در رابطه با اینکه افغان ها در روزهای عید چی رسم و رواج هایی دارند هم برایتان معلومات داده می شود. با رادیو آزادی باشید.
مبارکی دی قربان مرا دورت بگردان، مبارکی دی قربان
دوستان شنونده، مسلمانان جهان به خاطر خوشی و دید بازدید از دوستانشان دو عید دارند. در افغانستان هم بزرگترین جشن‌ها عید قربان و رمضان است که در این عیدها یک سلسله اصول و آداب دینی و فرهنگی را نیز اجرا می‌کنند. در روزهای عید مردم برای پذیرایی از مهمانانی که به دیدارشان می‌آیند آمادگی می‌گیرند، لباس نو می‌پوشند، به دیدار هم می‌روند و برای رفع کینه و کدورت‌ها یکدیگر را به آغوش کشیده و روبوسی می‌کنند. اما در یکی دو عید اخیر بنابر موجودیت مشکل ویروس و کرونا که در تمام جهان به سرعت پیشروی داشته و هزاران مردم را به کام مرگ کشانیده است، عید در افغانستان همان رنگ بوی گذشته ها را نداشته و شماری از مردم میگویند که باید از رفت آمد های دست جمعی و تجمعات در روزهای عید کاسته شود. خب در این مورد بعداً گپ میزنیم. حال در رابطه با پیشینه عیدها مکث میکنیم. دکتر نورالله کوثر استاد پانتون و یک تن از علمای دینی افغانستان در این مورد توضیحاتی دارند.
این درود خوشحالی میکردم با اما ایدهای مرسوم که سید فتر و سید وقاس در مدینه منوره نبی علیه السلام متاثر شده بودند. دور مردم مدینه دو روز را به عنوان روز خوشی یا روز جشن میگرفت. خوشی میکنه گفت این روزهای عید ماست. باز الله نبی علیه السلام گفت که الله ای را بدل ساخته به دو روز عید دیگر، عید سید فطر و عید سید اضحا. این دو روز بدل شده است در مقابل از اون. و در این سرزمینی که ما زندگی میکنیم، سرزمین افغانستان ما، ایج افغان ها از قدیم الایام که زیست داشتن و عید ها و خوشحالی ها داشتن. حتی قبل از اسلام ایج عیاد زرتشتی ها بود، مجوسی ها، عیاد پاگانیزم بود، عیاد کوشانی ها بود، باختریان، به می شکل آریایی ها و کسانی که در این سرزمین زندگی داشتن روزهای معمول خوشی را با خود داشتن. وقتی که اسلام آمد همه عیدها به عید سید فطر و عید اضحا مبدل شد که در این دو روز خوشحالی میکردن.
در اکثر نقاط افغانستان مردم عید را قسم تجلیل میکنند که مردان بعد از ادای نماز و عید مبارکی با هم جمع میشوند و به خانه بزرگان، اقوام و دوستان و نزدیکانشان میروند که بعد از خوردن کمی شیرینی یا میوه خشک و تازه میزبان همان خانه را هم با خود گرفته و به خانه دیگران میروند که به همین شکل تعدادشان افزوده شده و بعضی ها طفل خود را نیز با خود آورده و به خانه گشتک میبرد که زنان همان خانواده برای این طفل میوه خشک، پول و بعضی چیزها به گونه ایدی میدهند. این حرف های وحیدالله باشنده ولایت پروان است. وی در ادامه صحبت هاش از قربانی یاد کرده گفت قربانی کردن از یک سو کار ثواب است و همچنان یک سرگرمی روز عید برای آنان است که وقتشان به خوشی سپری می شود.
هر کس نظر با توان و خود کسی که مثلا پیسه دار باشه یک گوساله و گو می کشه و کس گوسفند و باز می گیره. ما در امسال یک دانه گوسفند گرفتیم، امیر قربانی کردیم بر رضای خدا. همون نظر به شریعت یک کم شبه خود گرفتیم و دیگرهایش برای کسایی که ناتوان هستن، غریب هستن، برای از وقت کمک کردیم و تا بتانن حداقل هم یک روزه که عید است همون یک نان صحیح بخورن تا ثواب شد و در پلی از خود قربانی که هسته با ما یک سرگرمی هسته. همینجا چند نفر جمع میشیم و قربانی میکنیم و قسم میکنیم و گپ میزنیم، خودش با ما یک سرگرمی هسته.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
اما برخی مردم دیگر می گویند در این اواخر رفت آمد مردم در روزهای عید کمرنگ شده است، زیرا به گفته آنها حالا مردم با یک زنگ زدن و یا مساج کردن از طریق تلفن با دوستان و اقاربشان عید مبارکی می کنند که به گفته مرسل باشنده شهر کابل این کار در میان دوستان و اقارب فاصله ایجاد می کند.
سابقه که بود عیداش بسیار جمع جوش بود. روز اولی تمام خورده خانه کلانه خود عید مبارکی کردن می رفتن، عزت احترام بود. حالا فعلا کس نه میره، محبت سابق مانده و نه عزت احترام مانده. بسیاری مردم ها عید مبارکی پیش کلان خود نمیرن، یا تلفن میکنن یا مسج میمانن، عید تبریکی میتن، بس خیر خلاص. کی کار خراب است، اما میر محبت سابق نمانده.
کسان زیادی مثل مرسل هستند که میگویند عید مبارکی از راه دور و ذریعه تلفن کار مناسبی نیست. اما برخی ها به این باور هستند که از رفت آمد ها در روزهای عید و تجمعات باید جلوگیری شود، زیرا امکان سرایت ویروس و کرونا از یک شخص به شخص دیگری بیشتر است. مستور یک تن از باشنده های دیگر شهر کابل میگوید کسانی که میخوان به صورت دسته جمعی به عید مبارکی خانه دوستانشان بروند نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز مشکل خلق میکنند که به گفته وی باید از این همه دید و بازدیدها و یا با هم بودن ها کاسته شده و تدابیر لازمی را به خاطر حفظ جانشان مد نظر داشته باشند. اما کسانی هم هستند که این نکات صحیح را مراعات نکرده و دسته دسته به خاطر عید مبارکی به خانه دوستان میروند و میگویند که پناه ما به خدا، چیزی که نصیب و قسمت باشد همان می شود که به گفته مستوره این کارشان ظلم بزرگی برای خود و دیگران است.
بسیار مردم ها علاقه داره تا اشتکای خود ده اید بیرون برن، چکر بزن، پارکا برن، خانه همسایه مثال خانه خیش قوم برن. مگن بدبختانه همی مرض کرونا آمده، مرگ میر زیاد داره، بیرون درون نرن، اینه ده خانه تجلیل کنن. مثال برنامه های تلویزیون بسیار چیزای خوب است، تفریح اینه ببینن، یک ذره کمی رفت آمده کم کنن. خدا میربان است دادگاه ایدا میشه که مرض نباشد.
دورت بگر با مبارکی دکر با
به همین ترتیب مصطفی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید در شرایط کنونی نه تنها مشکل ویروس و کرونا بلکه وضعیت امنیتی نیز در این روزها مردم را خیلی با چالش مواجه ساخته است که باید در روزهای عید از احتیاط لازمی کار گرفته شود.
اوضاع امنیتی آنچنان نیست که ما بتانیم به خاطر آسوده بیرون برایم و با دوستای خود خانه‌هایشان از نزدیک ببینیم. اوضاع امنیتی خراب است و دلیل دومی است که هنوز هم تعداد کرونا بسیار زیاد جدی است و ما به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشیم از مصاب شدن خود ما، اعضای فامیل ما و دوستان ما، خوب است که در خانه باشیم و از خانه به تمام امور رسیدگی بکنیم تا هم جان ما هم امنیت باشه، حفظ باشه و همچنان از مصاب شدن به ویروس کرونا ما در امان باشیم.
با امید این که باقی لحظات عید را به خوشی و خوبی سپری نمایید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و با شما هم خداحافظی میکنیم. اوقات خوش داشته باشید.
سبایی دست شادی بشمار است، کل کالان سر تاق چهوار است، کل کالان سر تاق چهوار است. دو چشمم خیرمان در روی تاق چهر، تو گویی خوابم شب زار مار است، تو گویی خوابم شب زار مار است. دست و کالای نیمه دوز است، خیال آرکم در سر هنوز است، بگو با یارکم جنگی چه راستی، بگو با یارکم جنگی چه راستی، بیاشتی کنیم دنیا تو روزه، بیاشتی کنیم دنیا تو روزه. الهی عمر تو به سختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد. همین سه روز میمون و خوشیلی برایت سه در خوشبختی باشد.